4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. چند شرکت هوایی بین‌المللی در حال توقف پروازهایشان به کردستان عراق هستند. گروه موسوم به حکومت اسلامی در حمله‌ای به رمادی در عراق 7 نفر از افراد ارتش این کشور را کشت. و پس از ورود وزیر دفاع آمریکا و دبیرکل ناتو به افغانستان، فرودگاه کابل هدف حمله موشکی قرار گرفت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مقام‌های عراقی از شرکت‌های هواپیمایی مختلف در دنیا خواستند تا پروازهایشان به شهرهای اقلیم خود مختار کردستان عراق را متوقف کنند. به دنبال این نخواست، خطوط هوایی لبنان و مصر گفتند که از روز جمعه پروازهایشان به شهرهای اربیل و سلیمانیه را متوقف خواهند کرد. حیدر آل‌آبادی، نخست وزیر عراق، روز سه‌شنبه به مقام‌های اقلیم کردستان 72 ساعت مهلت داد تا کنترل فرودگاه این منطقه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. مقام‌های کردستان عراق تاکنون با این درخواست موافقت نکردند. دولت عراق گفته است در صورت مخالفت با این تصمیم، از روز جمعه پرواز هواپیماهای بین‌المللی را بر فراز کردستان ممنوع اعلام خواهد کرد. ایران نیز پیش از برگزاری همه پرسی اعلام کرد به درخواست دولت عراق مرز هوایی خود با اقلیم کردستان را بسته است. شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی روز چهارشنبه در نزدیکی شهر رمادی در غرب بغداد با ارتش عراق درگیر شدند. خبرگزاری رویترز این درگیری را شدیدترین حمله گروه حکومت اسلامی به ارتش عراق در ماه‌های اخیر توصیف کرده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، در این درگیری شبه نظامیان داعش با خودروهای بمب‌گذاری شده، توپخانه و سلاح‌های خودکار به ارتش عراق حمله کرده و دست کم 7 نفر از افراد آن را کشتند و 16 نفر را زخمی کردند. تلویزیون عراق گفته است که ارتش این کشور با این حمله مقابله کرده و دست کم 16 نفر از شبه نظامیان داعش را کشته است. در ماه‌های اخیر گروه حکومت اسلامی بخش زیادی از مناطق تحت کنترلش در عراق را از دست داده است. ساعتی پس از ورود از پیش اعلام نشده جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به افغانستان، دست کم 6 راکت به سمت فرودگاه کابل پایتخت این کشور شلیک شد. مقام‌های وزارت کشور افغانستان گفتند به کسی در جریان این حملات آسیبی نرسیده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. وزیر دفاع آمریکا و دبیرکل ناتو در سفر به افغانستان با رئیس جمهوری و تعدادی از فرماندهان نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور دیدار و گفتگو می‌کنند. این نخستین سفر مقام‌های ارشد آمریکا و ناتو به افغانستان پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در این کشور محسوب می‌شود. بر مبنای این استراتژی، از جمله بیش از 3000 نفر نظامی به جمع حدود 11000 نفر نیروی نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان افزوده خواهد شد. و 210 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم خود مختار کردستان در عراق را محکوم کردند. این نمایندگان در بیانیه خود برگزاری همه پرسی در کردستان عراق را غیرقانونی خوانده و گفتند که این اقدام میتواند همبستگی ملی و تمامیت ارضی عراق را مخدوش کند و این کشور را به گفته آنها در گرداب درگیری‌های جدید قرار دهد. بیانیه نمایندگان مجلس ایران پس از برگزاری یک جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، صادر شد. و اما علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نباید با منتقدان و معترضان برخوردی سخت شود، اعلام کرد که وضعیت ساسان آقایی و یغما فشخامی، دو روزنامه‌نگار زندانی، رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی و آموزگاران زندانی را از وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پیگیری می‌کند. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی بشنوید.
علی مطهری روز سه‌شنبه 4 مهر درباره بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران از جمله ساسان آقایی و یغما فشخامی گفت مواردی از این دست را که به ما مراجعه می‌شود از طریق وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه و قوه قضاییه پیگیری می‌کنیم. به گزارش ایسنا، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال اضافه کرده که قرار نیست این افراد با دستور ما آزاد شوند. ما پیگیری میکنیم و در مواردی هم پاسخهایی دریافت میکنیم که ممکن است با آنچه در رسانه ها آمده مغایرت داشته باشد. نایب رئیس مجلس تاکید کرده که با چند انتقاد و اعتراض، به گفته اون، نظام جمهوری اسلامی به خطر نمیافتد و نباید با منتقدان و معترضان برخورد سخت انجام شود. او همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد تشکیل کمیته‌ای در فراکسیون امید مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت برخی فعالان رسانه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. ساسانا آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد روز 21 مرداد بازداشت شد و از آن تاریخ در بند 241 زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در انفرادی به سر می‌برد. یغما فشخامی دیگر روزنامه‌نگار زندانی هم عصر روز 30 مرداد ماه بازداشت شد. در همین حال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به همراه عضو وابسته‌اش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خواستار آزادی فوری این دو روزنامه‌نگار زندانی شده بود. آنتونی بلانژه دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران دستگیری این روزنامه‌نگاران را نقض صریح حقوق روزنامه‌نگاران، نقض حقوق بشر و همچنین حقوق اولیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خوانده است. پیش از آن نیز سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که این دو روزنامه‌نگار را فوراً آزاد یا محاکمه عادلانه برای آنها برگزار کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید. گرچه برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان عراق یک فرایند سیاسی است، اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بر منطقه از جمله ایران خواهد داشت. همکارم رویان ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، به تحلیل و واکاوی پیامدهای اقتصادی این همه پرسی پرداخته و از این کارشناس پرسیده که استقلال احتمالی اقلیم کردستان عراق چه تأثیری بر مبادلات این سرزمین با ایران خواهد داشت. فریدون خاوند:
مهمترین و ملموسترین پیامد اقتصادی تحولات سیاسی در اقلیم کردستان عراق رو ما طبعا در عرصه نفت میبینیم. اقلیم حدود 1/3 ذخایر نفتی عراق رو در اختیار داره، رقمی معادل 45 میلیارد بشکه، و در حال حاضر 550 تا 600 هزار بشکه نفت در روز صادر میکنه که بخش اصلی اون از راه شاهلوله به بندر جیهان در ترکیه منتقل میشه برای صدور به بازارهای جهانی. میبینیم که تولید کردستان در سطح خیلی بالایی نیست، ولی تهدید ترکیه به قطع این مسیر و همینطور چشمانداز مخاطرات احتمالی بیشتر برای تولید و صدور نفت در خود عراق، طی یک ماه گذشته قیمت نفت برنت دریای شمال رو از 51 دلار به 59 دلار رسونده. از طرف دیگه در صورت تجزیه رسمی عراق، وزنه این کشور در اوپک هم از لحاظ ذخایر نفتی و هم از نظر میزان صادرات نفت پایین میاد. در خارج از حوزه نفت، این رفراندوم و استقلال احتمالی اقلیم تأثیرهایی هم خواهد داشت از لحاظ بازرگانی بر کشورهای پیرامون کردستان عراق، به خصوص ترکیه و ایران، و البته اون چیزی که از عراق باقی خواهد موند.
استقلال احتمالی اقلیم کردستان چه تأثیری بر مبادلات این سرزمین با ایران خواهد داشت؟
بر اساس آماری که منابع جمهوری اسلامی عرضه می کنند، حجم مبادلات تجاری ایران و اقلیم کردستان تا سال 2014 رقمی بود بین 8 تا 9 میلیارد دلار در سال، که البته منظور بیشتر صادرات ایران هست به اقلیم. بعد از 2014 این رقم سقوط کرد به 4 میلیارد دلار در سال، با توجه به بحران شدید اقتصادی در اقلیم به دلیل سقوط قیمت نفت و همینطور جنگ با داعش. اینا البته آمار بازرگانی رسمی است، چون که در کنار اون یک شبکه عظیم مبادله قاچاق وجود داره. از ایران کالاهایی مثل بنزین، لاستیک و دام فرستاده میشه به اقلیم، و از اقلیم هم وسایل الکترونیک، لوازم آرایش به طرف ایران سرازیره. بحران ناشی از رفراندوم و استقلال احتمالی شاید بر تجارت رسمی تأثیر منفی داشته باشه، ولی داد و ستد قاچاق احتمالاً زیادتر هم خواهد شد.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه شنیدید. فیلم مستند لبه تیغ ساخته بهمن مقصودلو، کارگردان و پژوهشگر سینما در آمریکا، پس از نمایش در چند جشنواره بین‌المللی این روزها در اروپا در اکران است. در این فیلم 21 بازیگر سرشناس و پیشکسوت زن در سینمای پیش از انقلاب مروری کردند بر دشواری‌های زندگی هنری خود. زنانی که به گفته خود راه را برای ورود بازیگران زن به سینمای پس از انقلاب هموار کردند. درباره این فیلم در گزارش شهرام میریان بشنوید. یادآوری کنم که این گزارش با صدای بخشی از این مستند آغاز می شود.
ا برادر من از شهرستان برای من نامه نوشت یا نباید بری تئاتر یا میام طلاقتو میگیرم یا میکشم هر دوتونو.
وقتی که فیلم اومد روی اکران من از مدرسه بیرون کردن، در نتیجه من دیپلم نتونستم بگیرم، مدرسه دیگه من قبول نمی کردن.
ما کارمونو با فیلم تبلیغاتی با آقای ریایی شروع کردیم، بعد تئاتر رفتم، کتک مفصلی از بابام خوردم.
فیلم مستند لبه تیغ، میراث بازیگران زن در سینمای پیش از انقلاب، عنوان تازه ترین ساخته بهمن مقصودلو، کارگردان، منتقد و پژوهشگر سینما در آمریکاست. در این فیلم دو ساعته تماشاگر با 21 هنرپیشه و بازیگر زن در سینمای پیش از انقلاب آشنا می شود که 50 سال حضوری پررنگ در تاریخ سینمای ایران داشتند. این زنان در حالی پا به تئاتر و سینما گذاشتند که در جامعه مرد سالار ایران یکی تهدید به مرگ، یکی از خانواده رانده شده، یکی از پدر کتک خورده و دیگران هم وضع مشابهی داشتند. این زنان به گفته خود در فیلم لبه تیغ با وجود سختی‌ها و ناملایمات ایستادگی کرده و راه را برای ورود آیندگان به عرصه سینما هموار کردند. بهمن مقصودلو، کارگردان این فیلم مستند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره چگونگی گزینش این زنان هنرمند در فیلمش اینطور گفته:
معیار انتخاب من زنانی بود که رول اول در فیلم ها بازی کرده بودند و دوم حداقل یک فیلم اینها از فیلم های مهم تاریخ سینما محسوب بشه. تعداد این بازیگران که از ابتدا آمدن حدوداً 30-35 نفر بودن که نقش اول داشتند، تعدادشون فوت کردند و من در این فیلم 21 بازیگر زن هستند که مصاحبه کردم. در مجموع این 21 بازیگر 480 تا فیلم سینمای قبل از انقلاب رو رول اول داشتن، یعنی در حقیقت 50% فیلم های قبل از انقلاب رو دوش این بازیگران بوده. مصاحبه های من بر مبنای زندگی اینها بود، از ابتدا ورودشون به سینما، فیلم های مهمی که بازی کردن، خاطراتشون، نگاهشون به سینمای ایران. به این فکر افتادم که به این زنان بازیگر خیلی ظلم شده، بعد از انقلاب محروم شدن و در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن، بیمه ندارن و بازی نمیتونن بکنن، کار نمیتونن بکنن، سنی ازشون گذشته. از اینها من یک فیلم بسازم و بگویم چگونه وارد سینما شدن، با چه شهامتی وارد سینما شدن. یک سال و نیم این فیلم رو ادیت میکردم که بتونم یه سری گفتگو رو خط داستانی بهش بدم، یک هم تاریخ سینما رو، هم بیوگرافی این بازیگران رو بگم در فیلم، هم تاریخ سیاسی اجتماعی رو به دست بدم برای بیننده، و دیگر اینکه حقوق زن از مشروطیت چی بود و با انقلاب چه تغییراتی کرد.
آقای مقصودلو، آیا میتوان گفتش که بازیگران زن در پیش از انقلاب، یعنی در واقع زنانی که شما در فیلم لبه تیغ به اونها پرداختین، اینها راهگشا و هموار کننده راه برای زنان سینمای بعد از انقلاب ایران بودند؟
100% فیلم شروع میشه چگونه این زنان با چه تهدیدهایی وارد سینما شدن و چه خدمات بزرگ به این سینما کردن. یعنی نگاه بیننده نسبت به این خانم ها اصلا عوض میشه. درخت هایی شدن، گل هایی داد و این گل ها یه نورسیده خانم گلشیفته فرانی هست، خانم نیکی کریمی هست، خانم معتمدآریا هست و بسیاری بازیگران دیگر ادامه این خانم ها هستن.
آقای مقصودلو، کارگردان، منتقد و پژوهشگر سینما در آمریکا، در پایان یادآور شده ساخت فیلم مستند لبه تیغ که در آن سرگذشت بازیگران زن در سینمای پیش از انقلاب روایت شده، 13 سال به طول انجامیده و سال پیش اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره مونترال کانادا پشت سر گذاشت و سپس راهی چند جشنواره بین المللی دیگر شد. این فیلم مستند هفته پیش 5 نمایش در فنلاند و سوئد داشت و از این هفته در دیگر کشورهای اروپایی نیز اکران می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان کم کم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. همچنان میتونید برای تماس با ما با تلگرام خودتون مراجعه کنید و به راحتی از طریق @ فرداگرام برای ما نظراتتون رو بفرستید. همینطور میتونید تصاویر رو که این روزها در اطراف خودتون میبینید، جذاب میابید و از اونها عکس میگیرید رو هم برای ما ارسال کنید، با نام خودتون منتشر خواهد شد. باز بیا در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. Thank you.